را تقصیری ندارد. پدران این کار را کردن، آبا و اجداد این کار را کرده، پدر این کار را کرده. این آقا از آثار وضعی عمله، این کاری به تقصیر نداره. این نمیخواد اون ذریه را به جای پدر مجازات بکنه، نه خیر. اگر مثال بزنم، آثار وضعی کاری به مجازات الهی ندارد، این موجود است در طبیعت این عالم. اگر پدری، یا بفرمایید مثال دیگر بزنم، اگر مادری در دوره حمل بعضی از بالاخره مسائل بهداشتی رو رعایت نکند، در مثلا زدن واکسن ها کوتاهی کند، در خوردن بعضی از غذاهایی که نباید بخورد اجتناب نکند، خیلی خوب، بچه ناقص الخلقه و معلول تحویل این عالم میده. این بچه تقصیر داره؟ نه تقصیر نداره، اما این مادر کوتاهی کرده. این اثر، اثر وضعی فعل انسان است، اثر وضعی، غیر از مجازات است، غیر از این است که بگیم که آقا در قرآن هست که ولا تزر و وازرتون وزر و اخرى، هیچ کس بار گناه کسی دیگر رو در این عالم به عهده نمیگیرد. یعنی خدا کسی رو به جای کسی دیگر مجازات نمی کند، نه در این دنیا و نه فردای قیامت. این اصل است. اما آثار وضعی این چیزها رو نمی دونه. آثار وضعی این عالم است. یه پدری که مثلا خدای نکرده معتاد شد، یا یه عمل زشتی انجام داد، حالا وقتی که میرن برای خواستگاری بهش زن نمیدن، به پسرش زن نمیدن، میگن این پسر، این پدرش فلانیه. اثر وضعی است. اثر وضعی فعل رو هیچ وقت گفتن؟ نگفتن که نیست، نه خیر. اونی که خداوند عدالتش اقتضا میکند این است که به جای پدر کسی رو مجازات نمیکند، اما آثار وضعی فعل پدر و پدران در فرزندان در قرآن مورد تأیید قرار گرفته. در روایات که فراوان، انما یجاز الابنا به اعمال الابا، به این بیان فراوان روایت داریم، میگه فرزندان، فرزندان گرفتار میشن به خاطر کارای پدران. این طرف شرش. طرف خیرش هم بگیم، خدا نقل میکنه در سوره کهف، دو پیغمبر، یکی صاحب شریعت، یکی هم ظاهرن پیغمبر است دیگه، راجب خضر، خضر نبی، حالا اگر به این قول باشیم که بر این قول باشیم که پیغمبر است، به هر حال از عباد الله بزرگ است، یعنی چیزایی را میداند، از علوم غیبی برخوردار است، از کارای برخوردار است که موسی صاحب شریعت هم حتی اطلاع ندارد. خداوند موسی صاحب شریعت پیغمبر اولوالعزم را میفرستد که چند روز در خدمت همین خضر باشه. البته اسم خضر در قرآن نیومده، اما همون عبد صالحی که در قرآن اشاره میکنه در سوره کهف، و سه چهار تا کار عجیب انجام میده. خبر از آینده میده، کشتی رو سوراخ میکنه برای خاطر این که میگه یک فرمان روایی بعدن میاد قصد میکنه کشتی های سالم رو، و این باید بماند برای صاحبانش که یتیمن. من قصدم اینجاست، اونجایی که وارد یک دریایی میشن، تقاضای طعام و آب میکنن، اما به جای اینکه غذایی، طعامی، آبی به اینها بدهن، اینا دو پیغمبر بزرگ رو سنگباران میکنن، حضرت موسی و خضر، بالاخره میان بیرون. حالا اونا هم برگشتن، اونایی که سنگ پرتاب میکردن کم کم ناامید شدن، فاصله زیاد شد، برگشتن. اینا بیرونی که اومدن، یه وقت حضرت خضر گفت که خب حالا باید وایستیم، این دیوار در حال خراب شدن، این دیواره رو باید درستش بکنیم. همینجاست که حضرت موسی باز اعتراض سومش اینجاست که آقا این دیگه چه کاریه، اینا به ما غذا ندادن، طعام ندادن، یه آدمای اینجوری وحشی، حالا ما باید بیایم اینجا براشون تازه دیوارم درست بکنیم. خبر داد، خدا میگه این بنده خدا خبر داد، چون زیر این دیوار مخروبه گنجیست، گنج. این گنج باید بماند. یعنی دو تا پیامبر باید یکی بنایی بکنه و یکی مثلا کارگری بکنه برای خاطر اینکه این بماند. این گنج برای کی بماند؟ دلیلشو قرآن آورده، فرمود و کان. این گنج مال دو نفره، دو نفر یتیم. و کان ابوهما صالحن، ای عبارت و کان ابوهما صالحن، چون پدرشون، پدر این دو طفلی که صاحب این گنجن، این گنجی که حضرت موسی نمیبینه، اون زیره، اما اگر یه مقدار دیگه بگذره این گنجه کم کم نمایان میشه و دست دیگران میفته. میگه کان ابوهما صالحن فاراد ربک، چون پدرشون صالح بوده به خاطر این خدا خواسته این گنج به دست این فرزندان برسد در ظرف خودش و در زمان خودش. یعنی چی؟ این یعنی همون قاعده، همون قاعده. عمل امروز اثر میذاره در نسلت، خیرش اثر میذاره، شرش اثر میذاره. تشر بزنی به یتیم مردم، در قائمه اون سلسله ذریت خداوند همین رو یک روز برمیگردونه. و اینم داستان طرف صلاح و فلاحش. و کان ابوهما صالحا. اگر وارد عرصه روایت بشیم که الا ما شاء الله ما روایت در این زمینه داریم، اصلا میدان این که عمل در همین دنیا به آدم برمیگرده، حالا یا به شخص آدم یا به اون عمودی که آدم در اون عمود قرار دارد، آبا فرزندانش، ظاهرا در عالم برزخ هم نشونش میدن، نشونش میدن، نشون میدن که زرجشو ببینه، تو باعث شدی این اتفاق افتاد در نسلت. یا اونایی که خومن به اونام نشون میدن، میگن این عمل خیر تو بود که در نسل تو به این صورت خداوند دستگیری کرده. یه روایت بخوانم و کم کم بحثم رو جمع بکنم. فرمود کسب الحرام، در روایت داریم کسب الحرام یبین فی الذریه، کسب حرام در ذریه هم که باشه خودش رو آشکار میکنه. حالا بریم حرام بخوریم، فکر میکنیم با این انبوه کردن و دلار و ریال و پول و فلان، در حالی را که قواعدی که بر ما حاکمیت داره اون قواعد چیزی دیگه است. اون دستی که داره همه اینا رو حساب میکنه، همه اینها تو یک عرصه‌ای داره دیده میشه و با یک کسر و انکساری به انسان عامل بر میگردد، یا به خودش یا حتی در نسلش این اتفاق میبینه رقم میخوره. و البته فراوان داریم، آقا میگه غیبت نکن، غیبت نشو. از این روایات زیاد داریم که شیخ انصاری هم در کتاب خودش بخشایی رو آورده و در کتاب الغیبه کما تدین و تدان، همون جور که خودت برخورد میکنی با شما برخورد میشه تو همین عالم. حالا فردای قیامت و مجازات و عالم برزخ و اونا رو بذاریم کنار، اصلا تو همین عالم میگه بهت بر میگه. و اگر انسان به همین قواعد، همین قواعدی که گفته شد، آقا عمل معرف شخصیتت هست، داره نمره بهت میده، عمل قبل از این که به دیگران برسد به خودت برمیگردد، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. عمل، تو صاحب عملی قبل از عمل، اما بعد از این که عمل را انجام دادی این عمل صاحب توست و مالک توست و بر میگردد تو را میسازد، یا فرشته یا خدای نکرده جوری دیگر. عمل سیرت ساز است و فردای قیامت حشر انسان با سیرت خود ساخته است. و عمل معمار شخصیت ماست، شاکله ما، هویت ما را عمل ما می سازد. چقدر اینا مهم است. همین قواعد، آقا این قواعد را انسان بداند، بداند عمل عاقبت من رو می سازد. عمل مؤدبانه حر او را حسینی می کند. عمل عاقبتش رو ساخت. اعمال بدریای فراری به خاطر اعمال سابقشون پیغمبرشون را در دل دشمن رها کردن، یعنی گرفتار یک گناه عظیم و شاید عظیمترین گناه عمرشون. انما استظلهم الشیطان به بعض ما کسبو. پس عمل را آقا دریابیم که خود را دریابیم. عمل با ما چه می کند؟ کار با ما چه می کند؟ و البته این بحث بیش از این است. تا اینجا 5 قاعده از قواعد قرآنی عمل، عمل انسان، از آثاری که عمل داره بر خودمون و نسلمون، آیندهمون. و ادامهش این است که آقا عمل، قرآن میگه حتی در طبیعت هم اثر میگذاره، حتی در طبیعت. عمل ما مثل یک سنگریزه ایست که انداختیم تو یک حوض راکت. سنگریزه رو وقتی انداختی ببین چه موجی ایجاد میکنه، ما اون موج را نمیبینیم. اما در روایت میگه آقا یک دروغ، یک خلاف واقع گفتن، بوی گندش میگه تا 7 آسمان فرشتگان را اذیت میکنه. یعنی چی؟ یعنی همون سنگریزه، همون سنگریزه را انداختیم تو آب راکت. ممکنه ما خیلی عادی باشه برای بعضی ها، اما حقیقت قصه این است، در طبیعت اثر میگذاره. در این که خداوند از بالا برکاتش را بر ما نازل بکند یا برکاتش رو از ما دریغ بکند. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. آیه قرآن است دیگه، باور کنیم دیگه. تقوا میگه برکات، برکات هم جمعه، نه یه برکت. اهل آبادی ها اگر تقوا داشته باشن، لو، این لو کار را برای ما گویا سخت کرده. لو ان اهل القرى امنوا واتقوا. سالها ما الان گرفتار خوشسالی هستیم. من بعضی موقع میگم خب چرا نباشیم، چرا نباشیم؟ چی میخواییم از خدا؟ خدا که همه چی رو فرمود. لو ان اهل القرى امنوا واتقوا، این تقواست؟ این بیهجابی تقواست؟ اختلاص مثلا تقواست؟ بعضی از کارهایی که مثلا در بازار اتفاق میفته از بی انصافی ها، اینا تقواست؟ خیلی جاهای من گیر داریم آقا. بالاخره قرآن حقایقش رو بیان کرد. لو ان اهل القرى، اون وقت لفتحنا، ما باز میکنیم، ما یه خدا این کار رو میکنیم. لفتحنا علیهم برکات، جالبه میگه من السماء والارض، هم از بالای سر برکت میریزم و هم از زیر پاتون. حالا ناله کنیم، حالا انشاءالله خداوند دلهای من رو به نور ایمان و قرآن و اعتقاد به قرآن، اعتقاد به این معارف و عمل به این معارف انشاءالله آشنا و ما را عامل به اونها بفرماید. برای سلامتی رهبری معظم انقلاب، قبولی طاعات و بندگی ها و عبادات، شادی ارواح طیبه شهدای من، روح پرفتوح امام بزرگوارمون، صلوات اهدا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان شنونده، آنچه شنیدید سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مهدی رستم نژاد بود با موضوع اثر عمل در نسل انسان. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه و از اون بهره برده باشید. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارت.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو
به نام خدا و سلام. دفتر روایت عشق رو باز میکنیم و باز هم مرور خاطراتی که از زنان ایثار و حماسه و عشق میشنویم. زنانی که لحظه به لحظه زندگیشون با یاد شهید عزیزشون زندگی کردن. زنانی که هر ورق از دفتر روایت عشق رو با زیبایی زندگی خودشون و شهیدشون متبرک کردن. دست این زنان رو میبوسیم و به تک تکشون میگیم ما مدیون این همه عاشقی و صبوری شما هستیم. ما مدیون این همه مهربونی و ایثار شما هستیم. قدرتون رو میدونیم. از برنامه گذشته مهمون خانم شمسی قاسمی، خواهر شهید روحانی کمال قاسمی هستیم و داریم خاطره های خواهر برادری میشنویم. بخشی از برنامه قبل رو با هم مرور میکنیم.
بعد دبیرستان خانواده بابام خیلی چیز داشت که ایشون خب دانشگاه بره درس بخونه، ولی ایشون گفتن که من حتی مصادف شد با انقلاب فرهنگی. وقتی انقلاب فرهنگ شد دانشگاه ها تعطیل شدن، یعنی اینجوری بابامو راضی کردن با یه ترفندی که من فرقی نمیکنه اگه حوزه‌ام برم تونم یه قاضی خوب بشم. پدر مخالف، حتی رفتن که ثبت نام بکنن، اولا واسطه بردن بابا رو راضی کنن، دوما رفتن که تبریز ثبت نام کردن حوزه علمیه. حاج آقا بنابی مسئول اون حوزه رو صحبت کرده بودن که واسطه شد بابامو بردن اونجا، با بابام صحبت کردن اونجا، بابام جوگیر شده بود دیگه، هیچی نتونسته بود و یه دیگه قبول کردن که ایشون برن حوزه. حدوداً 20 سالشون بود، ایشون برای اولین بار اعزام شده بود، یه بار رفته بودن برای خداحافظی، هم برای پیش مامان اومده بودن خداحافظی کنن. بعد اونم من دانشجو بودم دیگه، قبول شده بودم از تبریز، رفته بودم دانشگاه. همون سال ایشون اومده بودن، از مامان اجازه گرفته بودن، یه بار رفته بودن. برای بار دوم که میخواستن برن اومده بودن پیش مامان، ایشون گفته بودن که دعا کنید که من شهید بشم، دست مامان رو بوسیده بودن و اینا. مامان خیلی گریه کرده بود که این حرفا چیه فلان. خب خلاصه گفته بود نه دیگه بالاخره ممکنه این اتفاق بیفته و اینا، البته تو وصیت نامش هم قشنگ اینا رو توضیح داده.
کجاییده ای سرافرازان میدان سرافشانی، کجاییده ای شهیدان وطن یاران قرآنی، علمداران میدان بصیرت ره روان حق، که آهنگ قدم های شما شد ترجمان حق، که آهنگ قدم های شما شد ترجمان حق.
رسیدیم به جایی که شهید قاسمی به روزای وداع با پدر و مادر و خانواده رسیده، روزایی که برای هر خانواده شهیدی جز به سخت‌ترین خاطرات زندگیشه، چون باید از کسی دل بکنی که عزیز زندگیته و زندگی بدون اون برات خیلی سخت میگذره. از خانم قاسمی خواستیم از مادر برامون بگه، مادری که قراره با یه عالم عشق از فرزندش جدا بشه و این جدا شدن برای هر مادری دردناکه. مادرای شهید واقعا کوه صبرن و چقدر با عاشقانه های زیبا فرزندشون رو راهی میدان شهادت کردن و حالا خواهر از مادر میگه و لحظه های وداع.
مامانم راضی بود برای رفتنشون، نه اینکه راضی نباشن، رضایت داشتن، ولی خب هر مادری ناراحت میشه از اینکه داره خداحافظی میکنه که میرم و بر نگردم. بعد دست مادر میبوسه و ازش میخواد که توفیق شهادت رو از خدا بخواد براش، بگو که من در راه امام حسین و حضرت فاطمه زهرا شهید بشم، این دعا رو بکن. که خب برای مامان اون موقع بالاخره خیلی چیز بود، سنگین بوده این قضیه، میگفت دعا کردم که بری سالم برگردی. ایشون رفتن و خب تماسای تلفنی مثل حالا نبود، البته تلفن داشتیم ولی از جبهه به اون صورت تماس نمیشد بگیرن. بعدم فاصله اعزامشون نهم بود که رفته بودن، نه اسفند، لشکر عاشورا بودن ایشون، هم موقع که آقای مهدی باکری هم باشون بودن و بعد هر دوشون مفقود شدن. خب با خانوادهشون در تماس بودیم، خواهرشون اینا، به مامانم گفته بودن که خبری از برادر منم نیست و اینا. ولی جالب بود که روزی که اعلام کردن که مفقود شده به بابای من زنگ زده بودن، شهید شده و جسدش اونور مونده، جزیره مجنون. بابای من همون موقع تلفن تو مغازش بوده، از دستش میفته و اونجا بیهوش میشن و ناراحتی قلبی هم داشتم بابای من، که میان هم محله یا و اینا میفهمن که اینجور خبری دادم بهش که این مفقود شده. وصیت‌نامه‌اش ما همه اومدیم، وصیت‌نامه رو من داشتم، میدونستم به من داده بودن، اووردم دیدم تو وصیت‌نامه نوشته، گفتن اگر جنازه من پیدا نشد این تابوت رو سه بار دور سر شهدای باغ رضوان ارومیه بگردونی تا شاید شفاعت اونا شامل حال من بشه.
السلام علیک ای مسافر راه حسین، السلام علیک ای فدای پیر خمین، السلام. آسمان شده خاک مزارت، آسمان شده خاک مزارت، کربلا شده باغ و بهارت، آسمان شده خاک مزارت، کربلا شده باغ. نشسته نام تو به لوح آسمان، نشسته نام تو به لوح آسمان، نشان راه شهید بی نشان.
و حالا خانواده قاسمی در چشم انتظاری و وداع و تابوت خالی فقط دل خوش کردن به همون وصیت برادر که شاید توی قلب تک تکشون برای شهید عزیزشون یه مزار داشته باشن. چقدر خانواده های شهدا زجر دیدن و ما بی خبری، چقدر در خلوت خودشون اشک فراق ریختن و ما بی خبری. و حالا قراره خانواده قاسمی وصیت برادر رو عمل کنن. قرار شده یه تابوت خالی باشه و کلی حسرت و اشک و آه. و تشییع به همین شکل برگزار میشه.
دقیقا 25 اسفند ماه بود که تشییع جنازه انجام شد و یه تابوت خالی، یه یادواره‌ای که حالت چهار ظل داشت، یه ظلش مهدی باکری، یه ظلش حمید باکری، یه ظلش هم کمال قاسمی، یه ظلش خالی نوشته بود شهدا شمع محفل بشریت از امام خمینی. این یاد بود، الان هم هستش. بعد این گذشت دیگه، با خانواده با این درد خودشون دیگه کنار اومده بودن تا سال 74. فقط یاد بود چون نوشتن جسد اون طرف مونده، دسترسی نداریم و شهید شدن. خیلی سنگینه، داغ یه فرزند برای مادر، برای پدر، مخصوصا مادر من انقدر گریه کرده بود که دیگه چشاش سو نداشت. خیلی سخته، آدم عزیزش رو از دست بده خیلی سخته. لباساشو گذاشته بود، یه دونه کیف تحویلش داده بودن، لباسایی که داخل اون بود. مدام تو خلوت خودش میرفت با اونا صحبت میکرد و اونا رو بو میکرد و گریه میکرد و لالایی میخوند، همون لالایی که تو بچگی ها براش میخوند، با سوز و ناله لالایی براش.
بودی اصای پیری من ای دلاور، شکر خدا آخر شدی یار پیامبر. مادر اگه زهرا رو دیدی با حسینش، سفارش مارم بکن ای جان مادر. ننه لا 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 بکن خوابی مادر،
حالا مادر و یه تابوت خالی و یه قبر خالی بینشون از فرزند عزیزش. یه وقتایی ما داریم فقط روایت میکنیم، اما خدا میدونه که چی به قلب دردمندشون گذشته. چقدر این مادر زجر کشیده؟ مگه راحته؟ مگه میشه از این همه عشق مادری گذشت و همه چی رو فراموش کرد؟ مادر مادره، تا دنیاست عشق مادری تمومی نداره. و حالا عزیز دلش رو از دست داده و نمیدونه چه اتفاقی براش افتاده. و این بیخبری و بلا تکلیفی از همه بدتره. و خانم قاسمی از حال و روز اون روزای مادر میگه، از خلوتی که مادر داشت با عطر لباسای فرزندش و لحظه به لحظه قربت فرزندش رو اشک میریخت و اون لباسایی که انگار قوت قلب مادر بودن.
مدت ها اونا رو داشت، الان هم داره، الان هم بعضی موقع میره اونا رو در میاره و باش صحبت میکنه. ولی خب این طول کشید، این زمان گذشت تا سال 74. سال 74 مرداد ماه بود اعلام کردن که شهید شما رو جنازه‌ش رو پیدا کردن با پلاک، دارن میارن. البته من اون موقع باز مثلا کلا ما ارومیه نبودیم. اون موقع من همسرم توی شهر عراق مدیر کل کار استان مرکزی بودن، ما اونجا بودیم. اطلاع دادن و ما بلند شدیم اومدیم و همسرم هم برای اینکه من ناراحت نشم مثلا به من چیزی نگفته بود، فکر میکردم برای چلوم پدر شوهرم داریم میریم، پدر شوهرم هم فوت کرده بودن. بعد رفتیم دیدم سمت کوچه ما رفت. بعد من اون موقع فکر کردم که خدای نکرده بابا یا مامان طوری شده، نمیتونست به من بگی که جنازه آوردن. که اون موقع متوجه شدم که برادرم جنازهش اومده و دوباره داغ‌ها از نو. فکر کنیم بعد گذشته چقدر، 10 سال 11 سال دوباره این تجدید شده، دوباره مراسم گرفته شد، یعنی هی خونه پر میشد، خالی میشد، مسجد، همه چی، یعنی تشییع جنازه فلان، همه اینا انجام شد، پلاک و استخون رو تحویل گرفتن و دفن کردن.